ارتباط تلفنیمون برقرار شده آقای دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو، که اولین باره که در رادیو تهران با این بزرگوار گفتگو میشه. آقای دکتر با احترام سلام میگم، محضرتون صبحتون نیکو.
سلام، منم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
خیلی متشکرم. انتخاب و انتصاب شما به این سمت جدید رو تبریک عرض میکنیم. البته میدونیم چندین ماهه که در این سمت ایفای نقش و وظیفه میکنید، ولی خب ما اولین برنامه هستیم که با شما گفتگو میکنیم. این افتخار رو داریم. من به نمایندگی از رادیو تهران و همچنین برنامه تهران ما سلامت به شما تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که در این نقش و مسئولیت توانمند و پرتوان باشید انشالله.
خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باد. آقای دکتر دارایی، سوالات زیادی رو عزیزان شنونده برای ما فرستادن. از اینجا میخوایم شروع کنیم به عنوان اولین سوال پرکاربرد، که لطفا بفرمایید آیا کمبودهای واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک برطرف شد؟ چون ما خیلی پیام داشتیم که برای دوز سوم مراجعه کردیم و این واکسن ها نبوده. فقط خواهشم این هست که در این 7 دقیقه‌ای که زمان داریم لطفا کوتاه پاسخ بفرمایید که به سوالات بیشتری برسیم. متشکرم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینجور که میدونید ما تا کنون بیشتر از 122 میلیون دوز واکسن در واقع تونستیم در اختیار مردم قرار بدیم. نوبت اول، دوم و سوم در واقع اینها رو شامل شده. ما بیش از 180 میلیون دوز واکسن از انواع مختلف خارجی و داخلی تا حالا تامین کردیم و ذخایرمون به اندازه کافی برای پیشبرده در واقع اهداف کمیته علمیمون برای دسترسی به همون واکسیناسیون حداکثری برای جمعیتمون موجود هست. ولی به هر حال ما در بخش‌های نیاز به یک سری از واکسن‌های خاص داریم، همونجوری که شما فرمودید، برای دوزهای در واقع تکمیلی بعضی از واکسیناسیون‌ها مثل اونایی که آسترازنکا تزریق کرده و اسپوتنیک، که به هر حال ما ذخایری رو داریم در حال حاضر، ولی برای ادامه واکسیناسیون این عزیزان و یا مردم عزیزی که قصد مسافرت و خارج کشور دارن در حال تامین این واکسن ها هستیم. البته در جریان باشید که ما در واقع همون ابتدای شروع در واقع بحث پاندمی کرونا و تولید واکسن در دنیا، ما مواد هنگفتی رو به حساب در واقع یک سبدی که سازمان جهانی بهداشت رو اندازه کرده کوواکس وارد کردیم، ولی اونها به در شرایط مناسب و یا واکسن مناسب در اختیار ما قرار ندادن. ولی ما پیگیر هستیم که بدونیم همین دو نوع واکسن در واقع آسترازنکا رو و اسپوتنیک رو هم از منابع خارجی و هم داخلی انشالله تامین کنیم.
انشالله. آقای دکتر، درباره واکسن mRNA ایرانی برامون میفرمایید که مربوط به کدوم مؤسسه هست و کی وارد چرخه تولید میشه؟
خب از همون ابتدا خیلی از شرکت‌های داخلی ما و از جمله دانش‌بنیان‌ها و جوان‌های ما در واقع شروع کردن برای اینکه بتونن با پلتفرم‌های مختلف واکسن رو تولید کنن. و می‌دونید که برای یک پاندمی مهم‌ترین اصل اینه که ما به سرعت به اولین در واقع واکسن دسترسی پیدا کنیم از هر نوعی که باشه، که خوشبختانه همین اتفاق افتاد. ولی ما در واقع غافل نبودیم از پلتفرم‌های مختلف که مزایای در واقع خاصی دارن. همون ابتدا بحث mRNA مطرح شد. یکی از شرکت‌ها روی mRNA در سلول خاص کار کرد که به هر حال اون کارم تا مراحل مناسب پیش رفت. ولی که شرکت‌ها در واقع جدیداً مدلی رو در واقع پیشنهاد کرده که مراحلش داره طی میشه در خود همون شرکت و ما در ارتباط مستقیم با این دوستان هستیم و کمک میکنیم و تسریع میکنیم که بتونن انشاءالله در آینده نزدیک این واکسنشون رو عرضه کنن، چون در هر صورت این پلتفرم ها آینده واکسن های ما رو تشکیل میدن برای بیماری های مختلف و ما به اونها نیاز داریم که الحمدلله هر واکسنی که در دنیا باشه هر پلتفرمی رو ما در حال حاضر در اختیار داریم.
بسیار خوب. جناب آقای دکتر دارایی، از کارت واکسن های تقلبی 500 هزار تومانی هم شنیدیم و دوستان شنونده هم حتما شنیدن. برای این موضوع آیا تدبیری نخواهد شد جناب آقای دکتر دارایی؟ چون مجوزها از سایت خود وزارت بهداشت صادر میشه.
بله خانم حسنی، بله این مواردی رو در واقع پیدا شده، گزارش شده، دوستانمون در خود ستاد وزارت بهداشت بگیرین قضیه هستن. در صورت تخلفاتی در این خصوص وجود داره، حالا چه اون تخلف از سوی در خود بعضی از عوامل باشن یا اینکه حالا بحثایی باشه که مثلا به عنوان کارت تقلبی یا جعلی باشه، ولی خود در هر صورت هر دوشون غیر قابل قبوله و دوستان به حال به شدت تکیر قضیه هستن که این قضیه رو مرتفع کنن. میدونید ما یک کار عظیم در کشور کردیم، یعنی خب این کارم البته فقط داشتن که اگه حضور مردم نبود ما به هیچ عنوان نمی‌تونستیم به این رکورد بزرگ واکسیناسیون در کشور برسیم در این مدت، و این کار بزرگ با خود حضور مردم بوده. خب یه سری اشکالات هم ممکنه پیش بیاد که حتی همون کمش هم برای ما غیر قابل قبوله و پیگیر هستن که بتونن این مسئله رو منتفی کنن و مرتفع کنن.
بسیار خوب. جناب آقای دکتر دارایی، برسیم به کمبود و افزایش قیمت برخی اقلام دارویی که مخاطبینمون بسیار گله دارن. این کمبودها و افزایش قیمتها تا کی ادامه خواهد داشت؟
خب خانم انصاری، ما بحث افزایش قیمتها میدونه که ما در سازمان دوا غذا دارو مثل هر جای دیگه اون افزایش قیمتهایی که هر سال همه در واقع اقلام میگیرن، مثل افزایش حقوق بعدش متناسب با اون افزایش سری قیمت ها که در واقع گریز ناپذیره، حال شرکت داروسازی برای تولیداتش نیاز به در واقع پرسنل داره، کارمند داره، نهاده هاش افزایش قیمت پیدا میکنه، همیشه این افزایش قیمت ها هست. متاسفانه قضا دارو برخلاف سایر قسمت ها افزایش قیمت ها رو نیمه دوم سال همیشه اعمال میکنه و نیمه اول این کارو نمیکنه.
تو اردیبهشت ماه این اتفاق نمیفته؟
نه اصلا، همه افزایش قیمت های سازمان غذا دارو در نیمه دوم سال اتفاق افتاده تا الان، و اونم متناسب با همون بحث قیمت گذاری. اما یه چیزی که مردم در واقع از اون نگران هستن افزایش قیمت هایی هست که به خاطر تبدیل شدن بعضی در واقع ارز بعضی از دارو از ترجیح به نیمایی، شما میدونی که به حال ارز دارو در مواقع دچار مشکل میشه چون ارز ترجیحیه، ارز ترجیح همیشه در دسترس نیست.
اتفاقا سوال بعدیمون این آقای دکتر دارایی، ارز ترجیحی 4200 تومانی برای دارو قرار بود که تامین بشه، آیا شد؟
بله با دستور رئیس جمهور اون وقفه که اتفاق افتاد و متاسفانه انجام گرفت، ولی میدونید به اون وقفه باعث میشه که مقدار توی زنجیره تامین دارو اختلال ایجاد بشه، اون اختلال ممکنه یک سری از کمبود مقطعی رو ایجاد کنه که به حال برای اینکه ما بتونیم اونها رو جبران کنیم و باید تعمیداتی رو به شکل فوریتی یک سری در واقع بسیج نیروها که بتونیم اون وقت رو جبران کنیم، ولی این که اون ارز ترجیحی به موقع باشه و سر وقت باشه و اندازه کافی باشه این همیشه دغدغه است و این باعث میشه که این مشکل همیشه وجود داشته باشه، که امیدوارم در هر صورت با سیاست‌های بهتر و مناسبتری در آینده پوشش کامل بیمه برای داروهای در واقع خاص، مزمن، صعب العلاج و داروهایی که در واقع مردم اونا رو با نسخه در واقع یا در بیمارستان استفاده میکنن این اتفاق بیافته که ما به خاطر در واقع تامین نامناسب این ارز دچار کمبود دارو نشیم و یا تغییر ناگهانی در قیمت اتفاق نیفته.
بله. چون آقای دکتر دارایی بزرگوار، از نسخه نویسی الکترونیکی میخواستم از خدمتون بپرسم، آیا به صورت کامل در همه داروخونه ها الان داره اجرا میشه؟
خوانه اصلا این کار خیلی کار بزرگی بود، ما کشور 85 میلیونی هستیم و بعض وقتا شاید مثلا بخوانی کشورهای کوچیک رو با ما مقایسه کنم، مثلا ما وقتی ظرف دو هفته اندازه مثلا یکی از کشورهای همسایه مثلا واکسیناسیون انجام میدیم، خب این آمارا خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. خب این سازوکار کشوری بیم بزرگی و در واقع پهناوری و جمعیت این گستردگی، این کارها در واقع زیر ساختهاش رو در واقع باید در نظر بگیریم و مسائل در واقع لوجستیکش رو، ولی خوشبختانه به طور متوسط بالای 95% نسخه نویسی الکترونیک در کشور انجام شده، بعضی از استان‌ها تا 100%، بعضی از استان‌های پر جمعیت مثل تهران مثلا یا استان رضوی خب این آمار کمتره، ولی داره به شدت در واقع رشد میکنه و به مرحله نهایی خودش میرسه و امیدواریم که در آینده نزدیک تکمیل بشه. مطمئنا خب میدونید که نسخه نویسی الکترونیک پیش‌زمینه در واقع پرونده الکترونیکه، وقتی ما همه فرآیندامون رو مکانیزه کنیم در واقع مطمئنیم که چرخه تامین و توزیع دارومون و درمانمون کاملا شفاف آن برخط و تحت کنترله و یکی از در واقع مراحلی هست که ما میتونیم وارد یک مسیری بشیم که هم شفافیت وجود داره، هم جلوگیری از تضییق حقوق مردم، هم در واقع جلوگیری از نشت دارو، کوچکتر کردن بازار سیاه و خیلی از مسائلی که به این حوزه مربوط میشه.
بسیار خوب، متشکرم از شما، امیدواریم که برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های خوبی در این زمینه انجام بشه توسط شما که مسئول هستید و مسئولین بالا دست. خیلی ممنون آقای دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو. سلامت و تندرست باشید همواره و همیشه.
خدا حافظ.
خدا حافظتون.